بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اول کون المسئله من الاعتقادیات کصفات الله و رسوله و الائمه کما یظهر من قوله فی روایت زراره لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا والوقف في هذه المقامات واجب و بعضها ظاهر في الاستحباب مثل قوله عليه السلام اورع الناس من وقف عند الشبهه و قول امیر المؤمنین من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک و المعاصی حم الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها و فی روایت شهان ابن بشیر قال سمعت رسول الله يقول لكل ملك حما وحما الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك لو ان رائيا راى الى جانب الحما لم يثبت غنمه ان يقع في وسطه فدع المشتبهات و قوله علیه السلام من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه و ملخص الجواب عن تلک الاخبار انه لا ينبغي الشک فی کون الامر فیها للارشاد من قبیل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فی المزار. بحث بر سر روایاتی بود که اخباریین به این روایات تمسک کرده بودند برای وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، که مجموع این روایات ائمه علیهم السلام ما را نهی کرده بودند از ارتکاب شبهات، که مرحوم شیخ یک جواب کلی دادند، فرمودند بخش عمده این روایات مربوط به جایی است که اگر کسی شبهه را مرتکب شد با ارتکاب شبهه، در واقع این آدم واقع در هلاکت شده است، واقع در بدبختی شده است، موجبات اقتحام در هلاکت را برای خودش فراهم کرده است. پس بنابراین ناچاریم بگوییم این مواردی که روایات درش وارد شده است جاهایی است که شخصی که براش اشتباه حاصل شده است جاهل مقصره، میتواند رفع شک بکند، میتواند رفع شبهه بکند، حالا یا با حضور امام و تشرف خدمت امام و یا با راه‌های علمی که امام پیش پای مکلفین گذاشته اند. این همه اینها را رها میکند به صرف این که مشتبه بود، اون مشتبه را مرتکب می شود. خب اگر این باشد ما هم همین حرف را می زنیم، حتی اصولیین هم که قائل به براءت هستن همه جا قائل به براءت نیستن. میگن کسی حق تمسک به براءت دارد که اجتهاد خودش را کرده باشد، تفحص خودش را کرده باشد، راهی برای واقع پیدا نکرده باشد، پس دیگه این مقصر نیست و کسی نیست که میتوانست رفع شبهه کند و رفع شبهه نکرده است. بنابراین روایات موردی را میگویند که اون مورد را ما هم قبول داریم. این یک جواب. جواب دیگری که از روایات داده می شود، می فرمایند بعض از این روایات هم مال جایی است که کسی به جای این که به ادله نقلیه، به قرآن، به سنت، به اجماع تمسک بکند برای جواز چیزی، بیاد در مقابل روایات و آیات به استنباطات عقلیه ظنیه مراجعه بکند و دلیل عقلی ظنی نمیتواند وظیفه ما را بیان بکنه. بعض از روایات هم مربوط است به اصول عقاید، اصلا ربطی با شبهه تحریمیه ندارد، مثل این روایتی که از زراره سلام الله علیه نقل شده است که ایشان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمودن لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا، اگر بندگان چیزی را که نسبت به او جهل داشتن و علم نداشتن در مقابل او توقف می کردن و به صرفی که نمی دانستن منکر نمی شدن، خب اگر توقف می کردند و منکر نمی شدن لم یک فرو، اینها کافر نمی شدن. خب کفر و ایمان مربوط است به اصول عقاید، یا اینکه عرشبت که انکار و عدم انکار، انکار و اعتراف مربوط است به اصول عقاید. بنابراین از این روایات هم نمیتوانیم ما برای وجوب اجتناب از شبهه تحریمیه به طور مطلق استفاده کنیم. بعضی از این روایات هم اگر شما به مضمونش مراجعه کنید، مضمون این روایات این است که توقف در مقابل شبهه این مستحب به اصلا واجب نیست، پس در صورتی ما تمسک می کردیم که ظاهر این که امام می فرماید احتیاط کنید، توقف کنید وجوب باشه، اما این روایات ظاهرش استحبابه، مثل این روایت معروفی که از امام نقل شده است اورع الناس من وقف عند الشبهه، از همه مردم با ورعتر و پرهیزگارتر کسی است که در مقابل شبهه ورع به خرج بدهد و احتیاط به خرج بدهد و توقف بکند. خب پر واضحه که باورعترین مردم، باورع بودن، باورع شدن امر واجبی نیست، یک امریست که شارع مطلوبش هست و حداقل ازش استحباب فهمیده می شود. یا این روایتی که از وجود مقدس نبوی نقل شده است که حضرت می فرمایند من ترک مشتبه علیه من الاسم، کسی که شبهات را ترک کند، چیزی که مشتبه است آیا گناه هست یا نیست، کسی که از مشتبه اجتناب کند، این آدم خودش رو برای اجتناب کردن تربیت کرده، قهرن اون وقت نتیجه عملیش اینه، فهو لمستبان لهو اترک، کسی که از شبهنا از چیزهای شبهه اجتناب می کند قطعا از اون چیزی که حرمتش مستبان است و روشن هست بیشتر اجتناب می کنه و آماده تر هست. خب آماده تر شدن برای اجتناب از محرمات این از واجبات نیست. پس این هم که مقدمه اون هست که اجتناب از شبهات باشد، قهرن اون هم واجب نیست. پس بنابراین روایات ما یک دسته اش مربوط به جایی است که ارتکاب شبهه اقتحام در هلاکت باشد، یک دسته اش مال جایی است که در مقابل ادله نقلیه کسی برای جواز ارتکاب به ادله عقلیه ظنیه مراجعه بکند، یک دستش هم مال اصول عقاید است، یک دستش هم مربوط است به این که این عمل عمل مستحبه که قهرن دیگه موضوعاً از محل بحث اخباریین خارج میشه. اخباریین به اون دست روایاتی تمسک میکنن که ازش وجوب و توقف فهمیده بشود. پس این روایاتی که دال بر استحباب هست دلیل مسئله نمیشود. حالا شیخ به طور کلی برای این که این مسئله را حل بفرمایند و دیگه فرق بین موارد گذاشته نشده است، شیخ می‌فرمایند اگر ما باشیم و ظاهر این روایات، هیچ کدام از این روایات ازش وجوب و توقف فهمیده نمی‌شود، بلکه این روایات روایات ارشادی است. میگن این کار را نکن تا این ابتلا برای تو پیش نیاد. پس بنابراین این نواهی از اون نواهی نیست که اگر کسی مخالفت کرد صرف مخالفت با او موجب گناه باشد و موجب معصیت باشه، بلکه اینها امر به احتیاط، امر ارشادی است، نهی از ارتکاب نهی تنزیهی است. امر ارشادی و نهی تنزیهی از خود این امر و نهی وجوبی فهمیده نمی شود، فقط باید ببینیم مدخول این امر چیست و متعلق این امر چیست. اگر متعلق این امر احتمال العقوبه باشد، اصل عقوبت را می دانم، اصل حکم شرع را می دانم و احتمال می دهم یکی از موارد هم اینجا باشه، اگر از این قبیل باشد اینجا امر امر ایجابی می شود، مثل این که شبهه شبهه محصوره باشه، اجتناب از خمر رو می دانم اما خمر بین این دوتا ظرف مشتبه شده است، خب اینجا عقل می گد باید از هر دوی این ظرف ها اجتناب کنید. شما که اصل تکلیف را میدانید و میدانید مکلف و به هم منحصر در این دوتا مصداق، 50% ممکنه این باشه 50% ممکنه این باشه، اگر شما به این احتمالتون اعتنا نکردید و مخالفت کردید و عمل شما با حرام واقعی منطبق بود، همچه جایی شما معصیت خدا را کرده اید و استحقاق و عقوبت دارید. پس باید متعلق امر و نهی را ببینید. یه جاهاییست متعلق امر و نهی اصلا عقوبت اخروی نیست. امام علیه السلام فرموده است کسی که در اطراف قرقگاه الهی بگردد ممکن است وارد قرقگاه بشود، در حالی که نمی داند. خب کسی که نمی داند اینجا قرقگاه است و داخل شده است، به حکم عقل نباید باکی برش باشه و عقوبتی برش باشه. اون چرا که گفتن ممکن است انجام بگیره، که اینا رو از رو دقت بفرمایید که یه مقداری بیشتر بخوانیم، تلافی مدت کم میخوندیم انشالله در میاد. خب پس یکی از جوابهای دیگری هم که ما میدیم در اینجا این جواب اینه: و بعضها واردون، بعضی از این روایات در مقام نهی وارد شده است از ارتکاب، گفته ان شبه را مرتکب نشو. چرا؟ لاتکالهی، برای اینکه این مکلف اعتماد کرده است و اتکال کرده است در امور عملیه، به جای اینکه سراغ روایت برود و سراغ آیه برود، این اتکال و اعتماد کرده است علل استنباطات العقلیه، به ادله عقلیه، اون هم ادله عقلیه ظنیه. بعضی از این روایات اصلا در مقام عمل نیست، کاری با مقام عمل نداره. او لکون المسئله من الاعتقادیات، مسئله از اعتقادیات، و اعتقادیات اینقدر حساسه سر موی انسان دچار انحراف بشود، در واقع از اصل اسلام انحراف پیدا کرده و از ایمان انحراف پیدا کرده و ممکن است از کفر سر بیرون بیاورد. او لکون المسئله من الاعتقادیات کصفات الله، آیا صفات خدا عین ذات خداست یا صفات خدا زائد بر ذات خداست؟ آیا در صفات خدا بین علم، بین خلق، بین رزق، آیا بین اینها می توانیم فرقی بگذاریم یا نمی توانیم و امثال اینها؟ و همچنین اون چه مربوط است به صفات نبی اکرم و ائمه علیهم السلام، کما یظهر من قول الامام علیه السلام فی روایت زراره، امام میفرماید لو ان العباد اذا جهلوا، اگر مردم نسبت به معتقدات خودشون وقتی علم نداشتن و جاهل بودن، وقفو، توقف میکردن، ولم یجحدو، بعضی ها تا چیزی را نفهمیدن منکرش میشن. حالا اگر اینها منکر نمیشدن و خودشون را تخته امی کردن، میگن ابو علی سینا رضوان الله علی میگفت من در اغلب مسائل حل شده است برام، اما به فقه که میرسم به مواردی برخورد میکنم که با عقل من جور نمیاد، من عقل خودم را تخته میکنم، نه اینکه اون مسئله را تخته کنم. مثال میزنم، شما در حج در لمعه خوندید ما سه رقم حج داریم: حج تمتع داریم، حج قران داریم، حج افراد داریم. حج قران انعقاد عمرش به این است که انسان کفشی که در اون کفش نماز خونده است، این رو به گردن گوسفند آویزان بکنه، یا اگر شتر میخواد در منا قربانی بکند، کوهان شتر را زخم کنه و یک مقدار از زخم کوهان شتر را به صورت شتر بماله، بعد این شتر را ببرد برای منا برای قربانی کردن. ایشون میگه من هر چه فکر کردم که فلسفه و حکمت این حکم را بفهمم نفهمیدم، ولی من خودم را تخته می کنم، عقل من کوتاهه، برای این که پیغمبر صادق مصدق، کسی که دیگه عرض می شود که در عقل او و در ارتباطش با عالم وحی و در عصمت او هیچ شک و شبهه‌ای نیست، او این دستور را به ما داده است، پس من خودم را تخته می کنم. حالا اگر کسی جاهل بود منکر نشد، ولم این نتیجهش این است که لم یک فرو کافر هم نمی شدن. والوقف و فی هذه المقامات، در این طور جاهایی که مربوط به اصول عقاید است با ادله عقلیه ظنی یادم میخواد مجوز به دست بیاورد، توقف کردن واجب. و همچنین جایی که اقتحام باشد، ارتکاب اقتحام در شبهه باشه، و بعضها ظاهر فل استحباب، بعض روایات هم ازش استحباب و توقف، یعنی اون روایات دیگه وجوب ازش فهمیده نمی شود، مثل این روایت اورع الناس من وقف عند الشبهه، از همه مردم پرهیزگارتر، ورع به معنای پروا داشتن، یک عده پروا نداره، میگه من هندوانه را برای خنکیش میخوام، حالا حلال میخواد باشه یا حرام میخواد، این اصلا در مقابل حلال و حرام هیچ پروایی نداره. بعضی ها پروا دارن، حالا با پرواترین افراد کسی است که وقف عند الشبهه. و باز مثل قول امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت می فرماید من ترک مشتبه علیه من الاسم، کسی که اسم مشتبه و گناه مشتبه، یعنی چیزی که یقین ندارد گناهه، احتمال می دهد گناه باشد، کسی که ترک مشتبه یعنی محتمل، کسی که ترک کند محتمل علیهی که احتمال میدهد اسم باشد، این آدم خودش رو آماده کرده است، فهو لمستبان له، برای اون چیزی که روشن بشود این اسم است و گناه است، این آدم نسبت به او اترک است. خب این کار مستحبیه. والمعاصی حمل الله، معصیت ها قرقگاه خدا هستند. فمن یرتع حولها، کسی که در اطراف قرقگاه گوسفندان خودش را بچراند، یک ذره که غافل شد گوسفند داخل چراگاه می شود دیگه. یوشک و انیت خلها، نزدیک است که این گوسفندان داخل اون قرقگاه بشوند. و فی روایت نعمان ابن بشیر، اینجا شهر نعمان از شما دیگه درسته؟ و فی روایت نعمان ابن بشیر، در روایت نعمان ابن بشیر است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لکل ملکن حما، هر پادشاهی یک قرقگاهی دارد که در اون قرقگاه افراد نباید وارد بشوند، و حم الله قرقگاه خدا، حلاله و حرامه، حرام خدا و حلال خداست، و المشتبهات و بین ذالک، و مشتبهات مرز بین قرقگاه و غیر قرقگاه هستند، این مرز اونهاست، بین ذالک. لو ان راین، اگر یک شبانی رعت یا رعا الى جانب الهما، پهلوی قرقگاه گوسفندان خودش را بچراند، لم یثبت، اینجا گوسفندان ثابت نمیمانند که ان یقع فی وسط، ناگهان در وسط قرقگاه میروند. فدع المشتبهات، چیزهایی که مشتبه است رها کنید. خب این دعو امر استحبابی است. و قوله علیه السلام من اتقى الشبهات، کسی که از چیزهای شبهناک پرهیز کند و دوری کند و تجنب کند، فقط استبرأ لدینه، دین خودش را از هر عیب و نقصی استبراء کرده، پاک کرده، اطهیر کرده. خب استبراء معنیش اینه دیگه، گوسفندی که نجاست خار شد نجس میشه. چه وقت استبراء میشه؟ وقتی یک مقداری او رو دور کردیم. حالا برای این که دین ما پاک و پاکیزه باشد، راهش اینه. و ملخص الجواب، حالا ما به طور کلی ببینیم کجا مستحبه، کجا واجبه، کجا لازم هست، کجا لازم نیست، باید اینجور بگیم. و ملخص الجواب عن ذلک الاخبار انه لا ينبغي الشک، جای شک نیست، فی کون الامر فی حال الارشاد، اوامری که در این روایات هست، دع الشبهات و امثال اینها، این اوامر اوامر ارشادی است، اوامر مولوی نیست، مثل اطیع الله و اطیع الرسول. این امر اطیع الله چه امریه؟ مولوی است یا ارشادی؟ ارشادیه. اگر مولوی بود باید ما دو بار خدا را معصیت بکنیم، یک بار در اصل مخالفت، یک بار در ترک نماز، یک بار در ترک روزه، در حالی که یک مخالفت بیشتر نیست. این امر را میگیم امر چی؟ امر ارشادی. اینجا هم این امر امر ارشادی است، من قبیل اوامر الاطباء، از قبیل اوامر اطباء، که المقصود منها، غرض از این اوامر این است که نکن که نشود، نکن که پیش نیاد، اینه. پس عمده اون چیزی است که بعدش هست، پیش نیاد نشود، اون ببینیم عقاب اخروی است یا غیر عقاب اخروی. المقصود منها عدم الوقوع فی المزار، این که آدم در اون ضررها واقع نشود. از قد تبین فیها، در خود این روایات گفتن نکن تا این طور نشه، کسی که توقف کند از شبهه فهو لمستبانه اترک، علتشو گفتن دیگه. پس در روایات حکمت طلب توقف بیان شده است. از قد تبین فی روایات امام حکمت طلب توقف را، که چرا باید توقف کرد. ولا یترتب علی مخالفته عقابون، بر مخالفت این امر ارشادی عقابی نیست، مگر این که اون متعلق امر عقاب باشه، غیر ارتکاب شبهه، خود ارتباله، غیر ما یترتب علی ارتکاب شبهه، اگر بر ارتکاب شبهه عقاب بود، عقاب هست، و الا خود این امر در مخالفتش عقابی نیست. البته در شبهه هم که همه جا عقاب نیست، بلکه احیانا عقاب است، من الهلاک المحتمل فیها، فلم از اون هلاکتی که در این عرض می شود که شبهه ما احتمال می دیم، المحتمل فی شبهه، فالمطلوب فی تلک الاخبار، اونی که در این اخبار منظور امام هست و مطلوب امام هست، ترک و تعرض، این که ما متعرض نشویم للهلاک المحتمل، هلاکت محتمل را، فرتکاب شبهه، اون شبهه را مرتکب نشیم تا اون هلاکتی که گفته از امام دوچارش بشیم. حالا اگر اون هلاکت عقاب باشد، بهرن ترک واجب می شود. فانکان ذلک الهلاک المحتمل، اون هلاکت محتملی که امام فرمود ازش دوری کن، اگر این هلاکت من قبیل العقاب الاخروی باشد، واقعا عقاب باشه، چون شبهه شبهه محصور است، کما لو کانت تکلیف و محققن فعلا یا متحققن فعلا، الان تکلیف تحقق داره، اجتنب عن الخمر به من متوجه شده، اما نمیدانم این ظرف است یا این ظرفه، کما لو کانت تکلیف و متحققن فعلا، در کجا هست این مطلب؟ فی موارد شبهت المحصوره، در موارد شبهه محصوره و نحو شبهه محصوره، شبهه محصوره مال محرمات، نحوش هم مال واجبات، با اون مثالی که پریروز عرض کرد. او کان المکلف قادرن علی الفحص، مکلف قدرت بر تفحص دارد، و ازالت شبهه می تواند شبهه را برطرف کند. چطوری؟ به رجوع الال امام یا به رجوع الال طرق المنصوبه، به اون راه هایی که امام نصب کرده است، که اون راه ها ممکنه ما را به علم برساند، ممکن است ما را به علم نرساند، اما یقین داریم که اون راه ها حجته. پس ممکن است طرق علمی باشد. علمی باشد یعنی چه؟ دو معنا داره. یک معناش این که راه علمی است که ما یقین به تکلیف پیدا می کنیم. دوم این که راهی است که ما یقین داریم این راه حجته، یقین به حجت بودن این راه داریم. یادتون هست در اول بحث معالم نقل کردن که از بزرگان که ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، می شود راه ظنی باشد، اما در این حال که این راه ظنی است، یعنی واقع را به ما نشون نمیده، اما یقین داریم تکلیف ما عمل به این راهه، یقین داریم اگر به این راه عمل کردیم ما وظیفه خودمون را چه کار کردیم؟ انجام داده ایم. پس یا این که عرض می شود که دسترسی به امام داشته باشیم، یا طرقی که از طریق امام نصب شده است، چه طرقی که ما را به واقع علمن برساند که بگیم باب علم مفتوحه، چه طرقی که قطع به حجیتش داشته باشیم المنصوبه. او کانت شبهه من العقائد یا امر مشتبه از امور عملیه نباشد، از عقائد باشد، از قوامز و مشکلات باشد، که التی لم یرد من الشارع از شارع وارد نشده است، التدین به آدم به اونها متدین باشد، به غیر علم و بصیره. اگر علم بهش پیدا کردی، خب اگر بصیرت بهش پیدا کردی فبه ها، اما اگر علم و بصیرت پیدا نکردی بگو هر چه پیش خدا هست، هر چه خدا گفته. سوال شب اول قبل چگونه است؟ من چه میدونم چگونه است؟ فرشته ها وقتی میان از بدن ما سوال میکنن، از روح ما سوال میکنن عذاب قبر چگونه است. ما همینقدر ایمان داریم که در قبر سوالی هست، حسابی هست، کتابی هست، عذابی هست. واقعا لحد ما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار، اما چجوری هست دیگه چجوری بودنش را لازم نیست ما بریم ناخن بزنیم و بررسی بکنیم. عرض می شود که این هم یک، بلکه گفتن ناخن نزنید، بل نها عن ذلک به قولهی علیه السلام ان الله سکت عن اشیا، خدا نگفت سؤال قبر چگونه است، و این سکوت خدا لم یسکت عنها نسیانن، خدا نعوذ بالله فراموش نکرد بگه، لازم نبود گفتن، شما کلی و اجمالی باید مؤمن باشید. فلا تتکلفوها، خودتون را به زحمت نیندازید، به تکلف نیندازید نسبت به اون اشیا، رحمتم من الله لکم، خداوند همیشه به شما میخواد رحمتش برسد، نه شما دوچار زحمت بشوید. فربما توقع و تکلفت تدین فی، انسان بخواهد تکلف تدین، با تکلف تدین در اون مسئله را برای خودش کسب کند، ممکنه اصلا بخواد بره سفره را از لب دریا برداره، اما سفره بیاد این را بردارد و بره، اصلا دچار انحراف چی بشه؟ عقیده بشه. فربما توقع و تکلف و تدین فیه بالاعتبارات العقلیه و شواز نقلیه. یه روایتی یک کسی آمده است در یک کتابی گفته، حالا مثل وجود مقدس امام زمان، جابلغا کجاست، جابرسا کجاست، ایشون زن و بچه دارن، ایشون فرزند دارن، ایشون چه جوریه؟ ما به اینا مکلف نیستیم. ما به این که وجود مقدس امام زمان حی هستند و حاضر هستند و همه کارها زیر نظر ایشونه و با اذن ایشون و فرمان ایشون و اجازه ایشون کارها رتق و فتح می شود، در هر شب قدری هم فرشته روح بر وجود مقدس ایشون نازل میشه و کسب تکلیف میکند که وظیفه ما در این یک سال چیست، اینا را بهش معتقدیم. اما بقیهش دیگه ما خودمون نباید دچار زحمت بکنیم. عرض میشود که و ای بسا این اعمال منجر بشود الال اقاب، به این که ما معاقب بشیم، بلکه الال خلود فل اقاب. چون اگر آدم معصیت بکنه، هر معصیتی ممکنه 100 سال عقوبت داشته باشه، اما اگر به چیزی عقیده پیدا کرد، عقیده یک امر چیه؟ راسخ، ثابته. تا این عقیده هست عقاب هم هست، ولذا آدم میشد مخلد در آتش جهنم. پس معتقدات چیزیست که با انحرافش خلود در آتش هست، اما گناهان عذاب آخرتش محدوده. اذا وقع تقصیر، چه وقت سر از خلود بیرون می آورد؟ اگر تقصیر وقع فی مقدمات تحصیل المعرفه فی تلک المسئله ففی هذه المقامات، در این مقامات و نحو این مقامات یکون التوقف لازما، اینجاها توقف لازمه، هم به حکم عقل لازمه، هم به حکم شرع هم از باب ارشاد لازمه. میگن این کار را بکن تا مخلده در آتش نشوی. مخلده در آتش بودن حرامه، اما مخالفت با این امر دیگه خودش یک حرمت و یک عقابی نداره. که اوامر طبیب به ترکل مزار. و اما اگر هلاکتی که مترتبه بر این اوامر هست عقاب نیست، و ان کان الهلاک المحتمل مفسدتون اخرى غیر العقاب، چه حالا مفسده دینیه باشد. مفسده دینیه مثل چی؟ کسیرورت المکلف به ارتکاب مشتبهه اقرب الى ارتکاب المعصیه، کسی که مشتبه را انجام داد یواش یواش آماده تر می شود که معصیت را هم انجام بدهد. خب آماده تر شدن که عقاب درش نیست. کما دل علیه غیر واحد من الاخبار المتقدمه، یا اصلا اون عرشبت که ضرر محتمل ضرر دنیوی باشد، گفتن از اموال زلمه احتراز کنید، قساوت می آورد، سنگدلی می آورد و صدها عوارض دیگر. خب اینا مزار دنیاویست دیگه، فم اینا آتش می خورید. فمجرد و احتمالهی به صرف این که آدم احتمال داد لا یوجب العقاب على فعله، موجب نمی شود که عقاب بر فعلش باشد. لافر زهرمته واقعا، واقعا هم حرام باشد، خب حرامی است که بنده نمیدانم. و المفروضو ان الامر بالتوقف فی هذه الشبهه، در این شبهات دنیویه امر به توقف لا یفید و استحقاق العقاب، این امر امر مولوی نیست. چه امری است؟ امر ارشادی است. در امر ارشادی استحقاق العقوبه نیست. پس لا یفید و استحقاق عقاب را علا مخالفت، لان المفروضه کونه للارشاد فیکون المقصود من. پس این میگن نکن که دوچار نشی، نکن که دوچار نشی. شب میگن از ظرف روی باز آب نخور، ظرف آب تا روش را بپوشان. خب ممکنه یه حیوانی داخل این ظرف بشود و تو دوچار چی بشی؟ مثلا مریضی بشی و امثال اینها. فیکون المقصود من، قرض از این امر از تخویف، ما را بترسانن ان لحوق العقاب، از این که به ما برسد غیر از عقاب، من المزار المحتمله، فاجتناب هذه الشبهه، شبهه غیر عقاب اجتنابش، لا یسیر و واجبا شرعی، یا این واجب شرعی نیست، به معنا ترتب العقاب علا ارتکابه، به این معنا که اگر کسی او را مرتکب شد عقوبت بشود، عذاب بشود، اینجور نیست، ممکنه اون ضرر دنیوی سراغش بیاد، ممکنه نیاد، اگر ضرر دنیوی هم سراغش آمد عقاب نیست. چرا عقاب نیست؟ چون علم به تکلیف نداره و اون چه برای اخباری و اصولی مطرح است عقاب اخروی است، که در فلان جا عقاب اخروی هست یا عقاب اخروی نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.